بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 22 دسامبر 2012 و دوم دی ماه 1391. امروز در واقع به دنبال هفته گذشته که قرار شد بخشی از برنامه رو در واقع اختصاص بدم به یه مقدار رفتن به مسائل تئوریک، یعنی در واقع باز کردن تاریخچه نظام حاکم بر این جهانی که داریم، که روز به روز به یک معنا بسیار بدتر و از جهات دیگه هم بهتر داره میشه، به دلیل آگاهی هرچه بیشتر مردم در سطح جهانی. بنابراین همینطور که عرض کردم و قول دادم، در هر کدوم از این برنامه ها یه سلسله منابع رو به عزیزان من معرفی می کنم و بعد از این که عزیزان اگه بخوان یادداشت بکنن، همین حالا باید یادآوری جرده کاغذ قلمی عزیزان داشته باشن، و بعدش اگه بخواد این کتابا ترجمه بشه، در اینکه همه اینا کتابای بسیار ارزشمندیه واقعا برای درک سیستم حاکم بر جهان. بنابراین و بعدش اون وقت به اخبار میرسیم که من اخبار ایران رو، اخبار مصر، اخبار سوریه، اخبار اروپا و آنچه در بویشه در اسپانیا و یونان داره میگذره، و اگر رسیدیم راجع به خود اقتصاد امریکا هم مقاله پال کروگمن داره که اگر من برسم، نمیرسم امروز، مقاله فوق العاده جالبی از نیویورک تایمز، برای این که عزیزان میدونن پال کروگمن الان استاد اقتصاد دانشگاه پرینستونه، در این حال سرمقاله برای نیویورک تایمز می‌نویسه، جایزه نوبل گرفته و جزء به اصطلاح کینزیان ها هستش، یعنی خودش فرد لیبراله، ولی در یکی از سرمقالاتی که نوشتی که من تقریبا همش رو ترجمه کردم، دلم میخواد اینو بازش بکنم برای عزیزان، برای اینکه اوضاع امروز روز اقتصاد جهان و اقتصاد امریکا از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان باز بکنم تا جوابی باشه به بعضی از این مفسرینی که میان تو این تلویزیون ها صحبت میکنن و یا چت های بریده، که واقعا اینا با عوض کردن و یا جابجایی ارباب چطور الان مجیزگوی این سیستم شدن و واقعا دست از نیویورک تایمز به مراتب دست راستی کردن، یعنی از کینزیان ها، یعنی اقتصاددونای لیبرال واقعا اینا دست راستی کردن. ولی به هر حال اگر شد، ولی ابتدا من این چند تا کتاب رو به عزیزان نشون بدم. مصطفی جان اگه اولی رو نشون بدی لطفا. اگه مشکل به اصطلاح بعدن میتونیم چیز بکنیم. اوکی. سه تا کتاب من امروز میخواستم معرفی بکنم به عزیزان. یکی عرض شود که The Nature and Logic of Capitalism نوشته رابرت هایلبرونر. رابرت هایلبرونر تا چند وقت پیش که فوت کرد در دانشگاه نیو سکول درس میداد و هم کلاس پال سویزی بوده، هم کلاس های پال سویزی، هم جان کنت گالبریت بود که بعدا استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد شد، هم عرض شود که پال ساموئلسون بود که جایزه نوبل بهش دادن و تکسبوکه در حقیقت به اصطلاح کتاب درسی چیز رو نوشت، و هم هایلبرونر. اینا همشون همکلاس های عرض شود که پال سویزی در دانشگاه هاروارد بودن، عرض شود که و منتها این هایلبرونر مارکسیست واقعا نیست، ولی کتابش کتاب ارزشمندیه واقعا، The Nature and Logic of Capitalism نوشته رابرت هایلبرونر. این یکی. اوکی عزیز، بریم رو دومی. امیدوارم عزیزان یادداشت کرده باشن. دومی رو قبلا من عرشبت که The Origin of Capitalism، قبلا این کتاب رو من به عزیزان معرفی کردم، عرشبت که نوشته Ellen Mikeson Wood که اونم الان در انگلیس هستش، یه مدت با مانتلی ریویو کار میکرد، از نزدیکیشون رو من میشناسم، محقق درجه یکیه و بنابراین به اصطلاح اینم کتاب ارزشمندیه. کتاب سوم، این دو تا کتابی که نشون دادم راجع به بحث امروزه واقعا، یعنی بحث یعنی در مورد تاریخچه سرمایه‌داری ما باید رجوع بکنیم، به حرفای من نباید اکتفا بشه، عزیزان باید برن و خودشون به این کتابا مراجعه بکنن، به این کتابا واقعا باید ترجمه بشه به فارسی، برای اینکه فوق العاده پر اهمیته. کتاب سوم در مورد چیز دیگه ایه، A Century War نوشته اینگدال، هر شبه که فکر میکنم رابرت من از اینجا نمیتونم ببینم، ولی به هر حال این تاریخچه نفت و کشورهای نفتی رو نشون میده و سیاست دولتهای امریکا و انگلیس رو چه بر سر ما در عرض 60 سال گذشته بردن. عزیزان این کتاب باید خونده بشه. آقای اینگدال که الان یه محققه که ساکن آلمانه، ولی اگر شد من یه نقل قولی ازش میارم که مسئله انتقال قدرت از شاه به خمینی چجوری بوده که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم و اینم توضیح میده، و اینه که چه نقشی برنارد لوئیس در تقویت اسلام سیاسی داشته. برنارد لوئیس عزیزان باید بدونن که یه زمانی در MI6 یعنی در حقیقت در اینتلیجنس سرویس انگلیس کار میکرد، بعد اومد امریکا و کردنش استاد دانشگاه پرینستون. هفته گذشته به عزیزان عرض کردم که این بنیانگذار کنفرانس یا کنگره‌ای بود که تمام سران اسلام سیاسی رو جمع کرد تو دانشگاه پرینستون در سپتامبر 1953، و چطور زیر بال و پر اینها را همین برنارد لوئیس و چند نفر دیگه از استادای برجسته امریکا و دولت امریکا، و بعد چطور ایزنهاور دعوتشون کرد در کاخ سفید و چطور اینها رو پشتشون رو گرفت، که از جمله سعید رمضان در اینجا بوده، که سعید رمضان کسیه که قبل از اون به ایران اومده بوده، دوستی نزدیکی با آیت الله کاشانی داشته و بعدش هم عرشبت که فدایان اسلام رو اینا به وجود آوردن که شاخه ای از اخوان المسلمینه، همینطور که حزب الدعوه، همینطور که در پاکستان درست کردن، همینطور که در افغانستان و اندونزی، تمام اینا رو در کشورهای اسلامی در حقیقت که قبلش البته ما میدونیم رگ و ریشاش برمیگرده به قرن 19، اواخر قرن 19 از زمان سید جمال افغانی و لورد کرومر که فرمان فرمای مصر بود، و عرشبت که اینا زیر بال و پرشون رو گرفتن و چطور عرشبت که حسن البنا و بعدش به اصلاحون و بعدش هم سعید رمضان، اینا در حقیقت البنا در 1928 اخوان المسلمین رو چیز میکنه، که دنبالش همین آقای محمد مرسیه که حالا هنوز که هنوزه حالا یکی از معیارهایی که در حقیقت به نیروهای سیاسی در ایران در واقع میتونه محک بزنه همینه که چه کسایی از آقای محمد مرسی دفاع میکنن، بسیار بسیار مهمه، همینطور که سوریه بسیار مهمه که معیارها چی هستش. و بنابراین من ابتدا امروز از اخبار ایران آغاز می کنم و بخش دوم برنامه رو میرم روی مسائل تئوریک، ولی می خواستم اول این کتابا رو به عزیزان معرفی کرده باشم که به اصطلاح موقعی که میریم روی بحث تئوریک لااقل منابعی داشته باشم. همینجا تذکر بدم به عزیزان، دو نکته رو می خواستم تذکر بدم در مورد مطالعه. یک، هر کدوم از این کتابا خودش فهرست مآخذ متعددی از دارد که عزیزان از این فهرست مآخذ، یعنی پانویس ها در حقیقت میتونن استفاده بکنن در واقع هر کدوم از این کتابا رو که عزیزان به دست بگیرن نقلی میزنن به یک کتابخونه. فرزندمون کتاب مال ارمان ابراهامیان رو که من اینجا معرفی کردم همینجا عرض بکنم که بعضیا با یه هومر ابراهامیان هستش، یه آدم دستراستی فاشیستی هستش، با اون اشتباهی بعضی از عزیزان گرفتن. اون هومر ابراهامیان من نمیدونم این چیه، ولی ارمان ابراهامیان که یک دانشمند و محقق تاپ واقعا، کتابش رو که من معرفی کردم در حدود 500 یا 600 تا رفرنس داره که عزیزان میتونن دنبال اینا به اصطلاح. این یه نکته است که هر کدوم از این کتابا خودش میتونه ما رو ببره به یک کتابخونه کوچولو لااقل، و بعدش هر کدوم از اون کتابای دیگه هم همینجوری آدم میتونه نقد بزنه. دوم عبارت از اینه که اینا دیگه تجربه به اصطلاح شخصیه، به قول من خوندن تنها کافی نیست، ما باید در عرض روز و شب فرصت فکر کردن داشته باشیم در مورد قدم، در موقعی که قدم میزنیم، قبل از خوابیدن، بعد از بیدار شدن، کوهنوردی اگه میریم، فرصتی که داریم باید فکر کنیم، یعنی مسائل رو بتونیم، اون چیزایی رو که مطالعه کردیم تجزیه تحلیل بکنیم، به هم پیوند بزنیم و تئوری از درونش در بیاریم، بتونیم اینا رو متوجه بشیم که چیه، اینا چه ارتباط ارگانیکی با هم دار. فکر کردن که نمیذارن مردم فکر بکنن. الان با این اینترنت، با این سلفون ها، با تمام این ویدیوها و غیره و غیره، قدرت فکر کردن رو میخوان از نسل جوان بگیرن. و خطر اینترنت در این حال که چیزهای بسیار بسیار خوبی داره، الان مقالات متعددی اومده بیرون که خود اینترنت چه ضررهایی میتونه بزنه. این سلفون‌های وحشتناک که مثل سم واقعا، در این حال که میتونه برای خیلی ها مفید باشه، مفید و الان در حقیقت جزء لوازم شده، ولی در این حال چه خطری برای نوجوانها، بچه ها حتی و بسا بزرگا میتونه داشته باشه که وقتشون رو تلف میکنه و از قدرت تفکر، الان قدرت تفکر رو از نسل جوان دارن میگیرن. من از ایران شروع میکنم و گزارشی که برام از ایران رسیده، از یک طرف خبرها بده، از یک طرف امید وجود داره. در این روزگار سخت و منحد، خبرها ضد و نقیض، نگران کننده از یک سو و از سوی دیگر امید بخش است. از سوی گرانی ارزاق عمومی، به ویژه کمبود و گرانی سرسام‌آور دارو که بعضی از این روشنفکرهای خارجی نشون میدن که تحریم هیچ نقشی نداشته در گران شدن و کمیاب بودن داروها، شدت گرفتن دوباره افزایش نرخ ارز خارجی که تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم گذاشته و میگذارد که این واقعا که ولی از طرف دیگه اون وقت ببینیم سه مورد رو اسم میبره که چه اتفاقاتی در ایران داره میفته. به سه مورد اشاره میکنم چرا که حکایت از وجود اراده‌ای دارد در درون جامعه که در بدن یه نظام خودنمایی کرده و اوضاع را به درستی شناخته و در صدد مقابل با سیاست موجود برآمده. عزیزان دقت بکنن که حالا یکی یکی چه اتفاقاتی در درون جامعه ایران داره میفته و هشدار آمیز با احتیاط، برخلاف وطن فروشایی که در اینجا میخوان آلترناتیو بسازن و میخوان با دخالت خارجی خودشون به قدرت برسن. مردم ایران هوشیارن، با هوشدار عمل میکنن و حساب شده و دقیق. یک، ابتدا خبر امیدبخش کارگران 30,000 امضا. عزیزان میدونن که قبلا ما 20,000 امضا داشتیم. حالا موقعی که من خبرهای اسپانیا و اروپا رو برای عزیزان میخونم، که ببینن شرایط کارگران و اگر برسن راجب پاکستان و بنگلادش که کارگران در سطح جهانی در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. فقط کارگرای کشور ما نیستن، کارگرای کشور ما این جرأت رو کردن و این شجاعت رو کردن که 30,000 نفرشون امضا بکنن با اسم و رسم. کار شوخی نیست. حالا برای عزیزان اخبار یونان و اسپانیا رو، مخصوصا اسپانیا رو که میخونم، کارگرای اسپانیا هنوز جرأت نمی کنن حتی اسم شرکتشون رو ببرن از ترس اخراج. ما باید قدر این شجاعت کارگرامون رو بدونیم و بدونیم که از کارگرای اروپا هم از جهاتی جلوترن. پس خبر امید بخش 30,000 امضا تومار هشدار آمیز که البته 2,000 کارگر سندیکایی شرکت واحد تهران با امضای توماری به آنها پیوستن و همینک نمایندگان و منتخب آنها در حال تحسن در جلوی مجلس هستند. نمایندگانشون فقط در حال تحسنند و نه کلشون، در این که باید برن سر کار، که این بسیار مهم و قابل توجه است. کارگران در توماری که به مجلس دادن و رونوشت آن به وزارت کار به هیئت دولت تحویل داده شده هشدار دادن که دیگر کارگران اجازه نخواهند داد که از آنها سوء استفاده شود و مهلت معین کردن که خواسته هاشون برابر متن ارتباط که برابر متن نامه هرچه سریعتر برآورده شود. در غیر این صورت در دور بعدی 30,000 کارگر امضا کرده از دیگر کارگران و کارمندان، از میلیون ها کارگر ایرانی خواسته که با آنها پیوسته در جلو مجلس دست به تحسن و اعتصاب خواهند زد. و این نشان دهنده اینه که کارگران در روند اعتراضاتشون در 2 سال اخیر به پیشرفت‌های عظیمی رسیده و چشم اسفندیار شرایط حاکمه را درک کرده و حساب شده اقدام می‌کنن. این یکی در مورد کارگران. حالا اگر شد دنباله همین ویدیوی رو به عزیزان نشون خواهم داد. فرصت نداریم، این ویدیو 10-12 دقیقه است، فرصت نیست که دانشجوها دارن چی کار میکنن. ویدیویی هست از دانشجوها که در یک کلاس نشستن و یک میان سخنرانی میکنن. عزیزان ببینن با چه شجاعت این کارگر هست این دانشجوها صحبت میکنن و چطور در برابر این رژیم ایستادن علنی و میان اونجا و چطور براشون کف، برای این دانشجوهایی که میان صحبت میکنن کف زده میشه. اگه شد اینو نشون میدم. بنابراین این کارگران، دانشجوها، زنان به همین ترتیب، زندانیان کشور عزیز اون رو کشور، زندانیان عزیز کشور اون رو ببینیم که در اونجا چه نامه هایی از درون زندان میاد بیرون، از جمله یکی از نامه های اخیری که آقای تاجزاده نوشتن و بعدش روزه های سیاسی و یعنی اعتصاب قضایی که در اونجا می کنن تک به تک و تا پای جان. یعنی این مبارزات در درون کشور وجود داره. اونهایی که میخوان تکیه به خارجی و نیروهای سلطه‌گر بکنن اینا دوستان مردم ما نیستن. باید ما به این جنبش درون کشور کمک بکنیم. مردم ما ساکت نیستن. جنبش سبز از بین نرفته، جنبش سبز زنده است و در اون زیر داره عمل میکنه به اشکال و انواع مختلف. دوم، توجه به، ولی اونای تنها نیست، توجه به انتقاد آیت الله سبحانی از مراجع تقلید سنتی و صاحب نفوذ در رژیم بسیار مهم و گویاست. ایشان در سخنانش به مسئولان عالی رتبه نظام گفته است، نقل قول: وظیفه دولت و گردانندگان نظام اول توجه به ترتیب دادن امور دنیوی مردم است و نه همش اخروی، همش به حساب مردم رو ببرن سر جای جنگران و امثالان یا به قبرستونا یا فاتحه خونی یا زنجیر زنی. مسائل دنیوی مردم است. مردم اگر به اجناس درجه سهشون دسترسی نداشته باشن، یعنی چیزایی مثلا تجملی و غیر لازم، میتوانن بگذرن و ندیده بید. اما اگر به کالاهای ضروری و روزمرهشون دست پیدا نکنن بیکار نمیشینن. اوضاع اقتصادی بسیار سخت شده است. مردم به ما مراجعه، اینا دنباله صحبت همین آیت الله سبحانیه، مردم به ما مراجعه میکنن و ما از دردهایشون بی اطلاع نیستیم. اگر توجه نشود، از اون دقت کنند، اگر توجه نشود هم برای نظام تهدید است و هم برای اسلام. خودشون به وحشت افتادند، برای اینکه فقط نظام نیست، اسلامه. در اینجا این جانب این عزیزی که گزارش رو فرستادن، در اینجا این جانب که خود از رسته کارگرانم جا دارد موضوعی را به کارگران عزیز گوشزد کنم، پیغامیه در واقع به کارگران. این رژیم اراده پاسخ دادن به خواستهایتون و جامعه عمل پوشیدن به آن را به آنها را ندارد. از این رو نیاز به دگرگونی شرایط و تغییر سیاسی است. نکته بسیار پر اهمیت که فقط مسئله معیشتی نیست، مسئله سیاسیه. عزیزان به مصر نگاه بکنن که مسائلشون حتی کارگرا فقط معیشتی نیست، سیاسیه، آزادی و دموکراسیه. در نتیجه در مقابل قدرت سازمان یافته و پرزور استبداد مرتجع، اتحاد و اتفاق جبهه وسیع اقشار، اصناف و گروه های مردمی و جریانات سیاسی مختلف دعوت به اتحاد داره می کنه. نیروهای سیاسی مختلف آزادی طلب، دموکراسی خواه و برابری طلب در مصر، از اونهایی که یه زمانی با رژیم کار می کردن مثل عمر موسا تا جنبش 6 آوریل، یعنی نیروهای چپ و ملی، تمام در یک صف الان علیه اخوان المسلمین و رژیم حاکم کنونی بر مصر، یک چنین اتحاد، یک چنین جبهه‌ای باید به وجود بیاد که تعریف آن با جنبش سبز، یعنی جنبش بزرگ دموکراتیک مردم ایران که در حال کارزار است، لازمه. و حمایت و همبستگی کارگران که پیش از این نیست، چون برای ستار بهشتی کوتاهی نشده، شرط لازم و قدم اول. لذا لازم است که پارا از مطالبات معیشتی فراتر گذاشته و به فکر تغییر سیاسی بود. دقیقا همینطوره. اینم یه موضوع دیگه. سوم، ماجرای آزادی مهدی هاشمی که حالیه سوژه صدادار شده و کم اهمیت نیست. عزیزان امروز صبح اگه اخبارو خونده باشن که در مجلس چه حمله‌ای به هاشمی رفسنجانی کردن، و هاشمی رفسنجانی به این روز سه‌شنبه بوده رسایی، و بعدش چهارشنبه هاشمی رفسنجانی خواسته که باید جواب به این داده بشه، و حالا به قرار معلوم میخوان که نامه‌ای رو که هاشمی رفسنجانی نوشته در اونجا بخونه مطابق با قوانین و مقررات خود مجلس. و پدیده تازه ایست که منجر به حتاکی رسایی نماینده مجلس شده. بگذاریم از این که مورد انتقاد شدید علی مطهری به تابش ارتباط که در صحن مجلس شد، اما مقاله درج شده در روزنامه جمهوری اسلامی، اینم یه نکته دیگه است، با عنوان آن که زن که یوسف به زر ناصره به سوخته بود، عمق درگیری های سران بالای حکومت و جنایات باندهای پنهانی قدرت را افشا و آشکار کرده است، و شاید بتوان گفت سروصل جدید مناقشات و اتفاقات و تغییرات آتی قرار گرفت. روزنامه جمهوری اسلامی، عزیزان به یاد بیار، روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از هیئت رئیسی مجلس نوشته انقلاب ندیده های نشسته بر سفره انقلاب هستند که به بهانه دفاع از انقلاب اصیل ترین پایه های نظام و انقلاب را به باد تهمت می گیرن. در واقع به نوعی داره از هاشمی رفسنجانی دفاع میکنه، و کسانی که خود سابقه و پرونده دارن برای دستگاه قضایی تکلیف معین میکنن و برای این آن حکم صادر میکنن. شما مدیران مجلس بدانید که بزرگانی چون هاشمی رفسنجانی به حمایت شما نیاز ندارن. این خود شما هستید که باید وظیفه حراست از انقلاب و نظام که بر دوستان سنگینی میکند عمل کنید، که در همین حال دادستان تهران با کز و مجرمانه خواندن اظهارات حمید رسایی از ارجاع به پرونده داد خبر داده است. روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص دور جدید حملات با آیت الله هاشمی می نویسد حمله به آقای هاشمی یک طرح دولایی است و خلاصه این رو ادامه میده که چطور روزنامه جمهوری اسلامی به دفاع از هاشمی رفسنجانی برخواسته و این نشان دهنده چه به اصطلاح چیزایی که دارن پته خودشون رو روی آب میندازن و دستشون جلوی ملت ایران داره باز میشه. این من فرصت نمی کنم که تمام به حساب این نامه این عزیز رو آنچه در نامه هاشمی به رهبری آمد، این حالا برمیگرده دنبالی همین چیزی که در جمهوریه. اگه عزیزان یادشون باشه هاشمی رفسنجانی که حتما عزیزان یادشونه، در اون ابتدا موقع و قبل از در واقع در آستانه انقلاب 88 بهش هشدار داد که دست به تقلب نزنید وگرنه به اصطلاح این پیامدهای بسیار سنگینی خواهد داشت. آنچه در نامه هاشمی به رهبری آمد هشدار درباره عواقب همین بی‌انصافی‌ها و زیر سوال بردن خدمت 30 ساله و متهم کردن بزرگان نظام بود. در واقع من غیر مستقیم داره به اصطلاح حتی به صورت دفاعی، به نوعی دفاعی از رهبران جنبش سبز. بنابراین اگر کسی در صدد پیدا کردن عوامل فتنه است، باید در همین اتهامات اونها، یعنی خودشون اهل فتنه هستند که باعث تمام این فتنه ها شدند. در واقع تمام اینا نشون میده که هم جنبش کارگران، هم جنبش دانشجویان، هم زندان، هم خود در حقیقت در درون هیئت حاکمه که اختلافات شدیدی افتاده در اثر جنبش مردم و فشار اسپانی. و این باید تکیه ما در درجه اول بر جنبش در ایران باشه، من آلترناتیو سازی در خارج. این خبر ایران یا در حقیقت گزارش از ایران، من فکر نمی کنم فرصت بکنم که اون صحنه‌ای رو که در دانشگاه و دانشجوهای شجاع دارن صحبت می کنن و چطور ابراز احساسات براشون می شنه، از زندانیان سیاسی چطور دفاع می کنن، از مردم چطور دفاع می کنن و چطور حمله مستقیم به تمام به اصطلاح ارکان نظام می کنن. ولی من برمیگردم به خبرهای دیگه. اول خبرهای مصر. برای عزیزان هر کدوم از اینا درسایی برای کشور ما داره. آنچه که در مصر داره میگذره، به عزیزان عرض بکنم که اینا بعد از آغاز جنبش در تونس، اینا تونستن بعضی از این جنبش ها رو به نابودی بکشن و مسلط بشن برش. از جمله در لیبی تونستن جنبش اصیلی رو که اوائل 2011 در بنغازی و تا حد زیادی در ترابلوس آغاز شده بود با مسلح کردن دست نشانده ها و جاسوسای خودشون که در درجه اول محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل بود، ولی در پشتش القاعده ها بودن که قبلا تربیتشون کرده بودن. عبدالحکیم بلحاج و القاعده ای های در حقیقت همون شرق لیبی تونستن این کشور رو به نابودی بکشن و از طریق این نیروهای جانی مسلح تربیت شده توسط بلک واتر در امارات حکومت رو بندازن و به این ترتیب نه تنها کشور رو به 40 تکه تقسیم بکنن. و عزیزان اخبار لیبی رو باید دنبال بکنن که همین چند وقت پیش چطور همین گروه های تروریستی الان به پاسگاه های پلیس، همین دو روز پیش در نیویورک تایمز، من الان فرصت ندارم ولی خبرش رو دارم، 4 تا از پلیس ها رو کشتن و قبلش رئیس کل پلیس رسا چیز رو بنغازی رو کشتن. یعنی مطلقاً آرامش در کشور نیست و قدرت در دست یک مش جانی قاتل آدم کشه که کشور رو به 40 تیکه تقسیم کردن. عزیزان میتونن تصور بکنن که وضعیت مردم در لیبی الان چیه و تمام مرزهای جنوبی لیبی الان با کشورهایی مثل چاد، مثل مالی، مثل الجزیره بسته شده و اونجا رو مشغول بمبارون هستن. این وضعیت لیبیه که تونستن انقلابش رو برای دهه ها عقب بندازن. که من فکر میکنم مردم خیلی زودتر مقاومت خواهند کرد در برابر این نیروهای قاتل آدم کش. در سوریه به همین ترتیب این جنایتکارا انقلاب واقعی که در سوریه وجود داشت و از همون ابتدای 2011 آغاز شده بود و برای آزادی و دموکراسی می جنگید، دخالت کردن، مسلحش کردن و الان خبرهاش رو برای عزیزان خواهم خوند که چه بر سر سوریه دارن می برن و یکی از اون معیارها برای محک زدن به افراد سیاسی، به نیروهای سیاسی و از جمله بخشی از اصلاح طلبا که به خارج اومدن و الان سایت جرس و کلمه رو میگردونن. کاری ما نداریم به بعضی از این مفسرین، به هر حال به نظر من ستون پنجم که در این تلویزیون های لس آنجلس میان و صحبت میکنن راجع به سوریه و دفاع میکنن از این جانیای قاتلی که الان در شهر حلب، شهر حلب رو نه تنها به نابودی کشیدن بلکه پلیس امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر آخوندهای عربستان سعودی در شهر حلب دارن درست میکنن. از حالا پلیس امر به معروف و نهی از منکر، هر کی نماز نمیخونه، هر کسی حجاب نداره، اگر زنی رانندگی بکنه توی اون بخش از حلب که زیر، درست مثل عربستان، نه حتی مثل ایران، مثل عربستان در شهر حلب اون بخشی که دستشونه، از همین حالا و اون ایرونیایی که از اینا دارن دفاع میکنن باید بدونن که اینا دوست ملت ما نیستن. اینم سوریه که فعلا انقلابش رو برای دهها عقب انداخت. ولی ما کشور در یمن هم به همین ترتیب، ولی در بحرین، در مصر، در تونس، در ایران، در مراکش نتونستن این کار رو بکنن. انقلابات در این کشورها ادامه داره و باید از گزند این جنایتکارا در امان بمونه، از جمله کشور ما. در این زمینه به نظر من یک درس بزرگه که چه نیروهایی رو به قدرت رسوندن، یعنی اخوان المسلمین رو، و مردم چطور در برابرش دارن مقاومت میکنن. ما این بلا 33 سال پیش در واقع به سرمون اومد، یعنی اخوان المسلمین رو به قدرت رسوندن و ما میدونیم که چه کشتارهایی کردن، چه بر سر کشور ما آوردن. مردم مصر از این قضیه درس گرفتن. مردم ما حالا باید یک مرحله جلوتر از اینا حتی باشن، ولی مردم مصر به نظر من یه مقدار جلو افتادن و از همین حالا در برابر این نیروهای جهنمی ایستادن. ما 33 سال تجربه اینا رو پشت سر گذاشتیم و در نتیجه از جهاتی به نظر من یک انقلاب فرهنگی بزرگ در ایران صورت گرفته و نسل جوان ما و نسل تازه در اثر همین حکومت اخوان المسلمین ها در ایران، یعنی در حقیقت ارتجاع سیاه قرون وسطایی و بنیادگرایان اسلامی، مردم ما درس خودشون رو گرفتن. مردم مصر و سایر جهان هم درس خودشون رو گرفتن و در نتیجه مصر به نظر من یک نقطه عطف و یک نقطه تعیین کننده است. واقعا عزیزان میدونن که شنبه گذشته رفراندوم به راه انداختن برای این قانون اساسی که من توضیح دادم که نه برای زنان حقی قائل، در واقع یه چیز فوق العاده ارتجاعی بر پایه شریعه، نه برای آزادی های فردی، و در این حال ما میدونیم که نیروهای نظامی و ارتش رو دستش نزدن، هنوز قدرت در دست ارتشه و در اون پشت ایستاده استقلال کامل و وزیر دفاع هم از درون خودشون باید باشه، تمام به اصلا امکانات مالی که دارن و رابطه تنگاتنگی که با پنتاگون دارن و در اون پشت قدرت واقعی در دستشونه. بسیار شبیه ترکیه است که به ظاهر آقای اردوغان و آقای دوات اغلو از طبعه که فکر میکنن، ولی اون پشت ارتشه که ایستاده و ناتوه که ایستاده. در مصر میخوان همچین وضعیتی به وجود بیارن و مردم در برابر همین قانون اساسی و هم حکومت محمد مرسی و اخوان المسلمین دارن مقاومت میکنن. در انتخابات هفته گذشته، شنبه گذشته، عزیزان فراموش نکنن که فقط 31% طبق خبر نیویورک تایمز، فقط 31% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردن. مطابق گفته خودشون در شهر قاهره اکثریت نه گفتن به این قانون اساسی، همونطور که جبهه عرصبت نجات ملی ازشون خواسته بود که شرکت بکنن ولی رأی نه بدن، ولی مردم واقعا تحریم کردن، برای که 70% شرکت نکردن. بعضا 31% که شرکت کردن در شهر قاهره اکثرا نه گفتن، ولی در شهرهای دیگه از جمله اسکندریه میگن که 57% یا 56% آری گفتن. حالا امروز دارن در مناطق دیگه در واقع انتخابات به راه میندازن و با احتمال زیاد با این چیزی که در هفته گذشته دیدن دستکاری های وحشتناکی خواهند کرد، همینطور که در هفته گذشته کردن، که نه مجامع بین المللی تونستن نظارت داشته باشن، نه قضات که قرار نظارت داشته باشن تونستن نظارت داشته باشن، و جبهه نجات ملی در واقع اعلام کرد که این انتخابات باید تکرار بشه در این که تقلب عظیم درش شده. درسی که توش هست عبارت از اینه که برخلاف آنچه که اخوان المسلمین ادعا میکنه که اکثریت رو داره، به هیچ وجه اینطور نیست. اکثریت مردم مصر آگاه شدن که اگه اینا قدرت رو به دست بگیرن چه بر سر مردم خواهند آورد، و حالا باید ببینیم که نیروهای سیاسی ایرانی از جمله سایت جرس و کلمه در برابر این حوادث، ما از حالا باید نیروهای سیاسی ایران رو خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشیم. دیگه ما فریب 57 رو نباید بخوریم که نمیدونستیم. از حالا باید بدونیم که نیروهای سیاسی چیان، چیان تحلیل دقیقی. ما دیگه در حالت ناآگاهی سال 33-34 سال پیش نباید باشیم. از حالا باید نیروها رو و هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته محک به اینا میزنه. بنابراین این مصر. راجب سوریه من یکی دو تا خبر میخونم در جواب اونهایی که از این جنایتکارای قاتل آدمکش ارتجاعی القاعده‌ای در سوریه دارن دفاع میکنن و ما میدونیم اینا کیا. در رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و یا در سایت جرس هر سبکه و یا حتی کلمه. بنابراین چندین مقاله هست، یکیشو و من بخشیشو میخونم. پاتریک کوبرن که خودش الکساندر کوبرن برادرش بود، اینا بنیانگذاران سایت کانتر پنچ هستن. اینا از انگلیس اومدن، در حقیقت اصلش ایرلندی هستن. پدرشون فوق العاده به اصطلاح آدم ترقی‌خواهی بود، ولی هر دوی اینها هم لیبرال ترقی‌خواه و هر دو خبرنگارای مبرز. پاتریک کوبرن اخیراً در سوریه بوده، حدود 2 هفته اونجا بوده و گشته توی سوریه، و من میخوام از زبان این آدم، برای اینکه بسیاری از این دستگاه های ارتباط جمعی قابل اعتماد نیستن. پاتریک کوبرن که این در کانتر پنچ 17 دسامبر 3-4 روز پیش اومده، ابتدا شرح ویدیویی رو میده که در آن 2 نفر اسیر، یعنی طرفداران دولت، لابد به دست جنگندگان اسلامی افتاده، دستهاشون از پشت بسته و در منزلی هستن در حالی که مرتب با آنها لگد میزنن. سپس یکی از آنها رو به خیابان آورده، با لگد به او دستور میدهن سر خود را روی لبه سیمانی کنار خیابان قرار بده. خودش باید سرش رو بذاره روی لبه سیمانی. بعد عزیزان دقت بکنن، که اینایی که میخوان جای بشار اسد رو بگیرن چیا. بعد پسر 10-11 ساله با ساتور شروع به بریدن گردن او میکند که نمیتونه این کار رو تموم بکنه، یعنی سرش رو جدا بکنه، سر او نمیتونه جدا بکنه. مردی به کمک او میآید و سر را از تن جدا میکند و آن را با موهایش به دست گرفته و با افتخار شعار میدهد. بعد با نفر دوم هم همین کار رو میکنه. پاتریک کوبرن بعد میگه که من رفتم تحقیق کردم که این ویدیو اصالت داره یا نداره. متوجه شدم که کاملا این اتفاق افتاده و خود همینا ویدیو رو تهیه کردن. پسر 10-11 ساله رو ساتور در دستش میدن برای اینکه سر یک کسی دیگر رو ببره. اینا میخوان در سوریه به قدرت برسن. اینا در لیبی به قدرت رسیدن. اینا دوستان غرب متمدنن. اینا دوستان دولت امریکا. اینا دوستان وطن فروشای خود ما هستن. چون وقت در حلب و یا هر جایی که میگیرن در واقع به اصطلاح مؤسسات یا به اصطلاح پلیس امر به معروف و نهی ما. مردم ما تجربه دارن با پلیس امر به معروف و نهی از منکر، ولی اینا فوق العاده وحشی ترن. اینا نمیان آفتابه دور گردن بذارن یا شلاق بزنن، سر میبرن. این عربستان. پاتریک کوبرن توضیح میداد که سیاست جنگندگان در اساس همین است. به اعلام اینکه جبهت النصر را تروریست اعلام کرده امریکا با ریاکاری جنایتکارانه واقعا، در حالی که خود امریکا پشت جبهت النصره، نه تنها توسط بقیه جنگندگان مورد اعتراض قرار گرفته، بلکه آقای خطیب که رهبرش کردن در دوحه در قطر و شورای رهبر شورای تازه تأسیس به مورد تأیید غرب نیست به این تصمیم دولت امریکا اعتراض کرده آقای خطیب که رئیس این شوراست. او سپس توضیح میداد چرا تبلیغات غرب با واقعیات موجود در خاک سوریه خانایی نداره، که تمام دستگاه ارتباط جمعی فارسی زبون از همین دستگاه ارتباط جمعی غرب میگیرن، از جمله اعلام سقوط فوری یا کوتاه مدت دولت سوریه از سوی آقای راسموسن رئیس ناتو. این آدم واقعا آدم جنایتکار عجیبیه، با آنکه کاناداییه آدم تصورش نمی کنه که کشور متمدنی. بعد پاتریک کوبرن ادامه میده، من اکنون 10 روز است که در سوریه به سر میبرم و هر روز بیشتر پی میبرم که آنچه در اینجا مشاهده میکنم به کلی با آنچه که سران غرب و دستگاه‌های ارتباط جمعی به مردم نشان میدن فرق دارد. آخرین بار که چنین احساسی داشتم در بغداد 2003 بود که میگه اون موقع میگفتن که ما دموکراسی میاریم، حالا که بغدادی گرفتیم، در حالی که هر عراقی میتوانست نتیجه این حمله برای عراق چطور فاجعه باره. اما جورج دبلیو بوش و تونی بلر و دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب تصویری از پیشرفت به سوی ثبات دموکراسی در عراق میدادن. اونجا اون موقع پاتریک کوبرن در عراق بوده، این تجربه اون زمانش بوده و حالا میگه من مقایسه میکنم با آنچه که خودم در خاک سوریه میبینم با آنچه که دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب دارن چیز میکنن. من نمیرسم همه اشتراکیزشو، ولی خبر دیگه رو از جای دیگه برای اینکه منابع مختلف رو میخوام برای عزیزان بخونم. خبرها فوق العاده اگه آدم در سایت های اینترنتی آلترناتیو بره. حتی من این خبر رو در سایت گویا دیدم از دویچه وله، در حقیقت یعنی به اصطلاح رادیو تلویزیون آلمان. قدرتگیری جبهت النصر گروه وابسته به القاعده در سوریه ارتباط که بله در سوریه جبهت النصر عوض میخوام جبهت النصر در اواخر سال 2011 این تیتر به اصطلاح مقاله بود، قدرتگیری جبهت النصر گروه وابسته به القاعده در سوریه. جبهت النصر در اواخر سال 2011 تأسیس شده و توانسته است ظرف ماه‌های گذشته حملات متعددی علیه دولت و ارتش بشار اسد انجام بده. خبرگزاری رویتر در بخشی از گزارش خود به قلم هرچه خالد یعقوب اویس می نویسد قدرتگیری جبهت النصر وابسته به القاعده در سوریه می تواند به یک جنگ طولانی و ویرانگر با غرب و اسرائیل بینجامد. حالا اینو از این طریق چیز می کند. گزارش رویتر همچنین اشاره می کند که این گروه عامل بسیاری از بمبگذاری های هولناک ماهای گذشته در دمشق و حلب بوده است. چه کسی حلب رو به این روز سیاه نشونده؟ رویتر می نویسد فقط در یکی از روزهای ماه نوامبر 2012 که در واقع یک ماه پیش باشه، این گروه عامل اجرای 45 حمله و عملیات نظامی در دمشق، حمص و درعا بوده است. از جمله در یکی از عملیات انتحاری این گروه 60 نفر کشته شده. اگر اینا پیروز بشن، مردم کرد، مردم شیعه، مردم دروز، مردم مسیحی، تمام اقلیت ها، علوی ها قتل عام خواهند شد. حالا اون وقت ببینید کلمه خبرش راجع به سوریه چیه؟ نه از فلسطین ما چیزی میمیدیم توش، نه از اون چی که در سومالی، در پاکستان، در جاهای دیگه دنیا، ولی راجع به سوریه ببینید چی میگه. این سایت کلمه جمعه اول دیما: اقدام شجاعانه ملی پوش سوری و شعار تماشاگران علیه بشار اسد. امر اسوم بازیکن تیم ملی سوریه در پایان دیدار نهایی مسابقه های فوتبال قهرمانی غرب آسیا که در کویت برگزار شد با برافراشتن پرچم انقلابیون، منظورش لابد همین القاعده یا دیگه، انقلابیون کشورش در برابر تماشاگران حاضر در استودیوم، هیئت همراه این تیم و دیگر بازیکنان سوریه رو غافلگیر کرد. این خبر چیز راجع به سوریه است. آیا واقعا اینا سواد ندارن که برن جاهای دیگر رو بخونن؟ که اینایی که میخوان به قدرت برسن به این انقلابیون چی هم؟ تأسف در اینه. حالا من برمیگردم، اینا خبرهای واقعا اسف انگیزه و ملت ما باید تک تک این نیروها رو از همین حالا بشناسن. و یک بخش از اصلاح طلبایی رو که اومدن به خارج دقیقا ملت ما باید بشناسه. و روی سخن من با کسایی مثل مجتبی واحدی و علی افشاری و اکبر عطری و ارشوکه و یا مجید محمدی نیست، که اینا چهرهشون دیگه کاملا آشکاره که مثلا به طور علنی و رسمی طرفدار حمله بشردوستانه امریکا و نیروهای سلطه‌گر در ایران هست. اینا چهرهشون. ولی بعضی از گردانندگان سایت های جرس و کلمه رو باید مواظبشون بود و حتی بعضی از گردانندگان سایت که اسم خودشون ملی مذهبی یا نو اندیشان دینی گذاشتن، مواظب اینا باید بود. بقیه چهره هاشون کاملا آشکار برام و معیارها اینقدر الان روشنه. هر کدوم از این اتفاقات چه میفته، ما باید به حساب میتونیم محک بزنیم به اینا که کجا ایستادن، آیا سرسپردگی کامل امپریالیسم رو پذیرفتن و خواهان دخالت خارجی در امور کشورمون هستن یا نیستن. برمی‌گردم به در واقع این که در این جهان چه می‌گذرد. من فقط وقت دارم یه خبر از اسپانیا برای عزیزان بخونم. اینقدر مطلب زیاده، واقعا من دلم می‌خواست امروز مقاله پال کروگمن رو بخونم و تفسیر بکنم از زبان یه اقتصاددان لیبرال که در اقتصاد جهان چی داره میگذره و این چه ارتباطی پیدا میکنه با آنچه که در امریکا میگذره و چه بر سر جهان از جمله کشور ما دارن میارن، یا بر سر سوریه، یا بر سر لیبی آوردن، بر سر افغانستان و عراق آوردن، بر سر پاکستان، یمن، سومالی و کشورهای افریقایی دارن میارن. ولی اسپانیا یه دریچه رو باز میکنه که واقعا در اروپا چی داره میگذره. برای اینکه گزارش سازمان ملل اومده بیرون که اقتصاد جهان به چه سویی داره میره و غیره و غیره. من فقط مال اسپانیا رو برای عزیزان میخونم، اینقدر الان من مطلب دارم نمیرسم. ولی این دریچه ای باز میکنه. این از نیویورک تایمز 17 دسامبر، از نیویورک تایمز. در اسپانیا داشتن شغل پرداخت حقوق را تضمین نمی کند. فقط در ایران نیست، فقط در یونان نیست، فقط در بنگلادش نیست که کارگرها 100 تو آتش می سوزن. در پاکستان 350 نفر، در بنگلادش 120 نفر در آتش سوختن. و این زنایی هم که پیرنا و لباسای شیک اینجا رو با 20 تا 30 سنت در ساعت می سازن برای والمارت، برای گپ، برای این شرکت های امریکایی. در اسپانیا، یک کشور اروپایی، از شهر والنسیا، سومین شهر بزرگ یا دومین شهر بزرگ اسپانیا، آنا ماریا مولینا کوئباس، 36 ساله، یک زنه، بیش از 2 سال است که 5 شیفت یا به اصطلاح نوبت در هفته در کارخانه سرامیک یا سفالسازی در حومه این شهر کتر کار میکنه. اما آخر هر ماه اغلب مشت او پرداخت نمیشود. با این همه او باز هم سر کار حاضر میشود، چرا که میخواهد ناراحتی شدید خود رو، به دو دلیل: یکی اینکه دیوونه نشه تو خونه، ناراحتی شدید خود رو کنترل بکنه، میره سر کار. او استدلال میکند که اگر سر کار نرود هیچگاه مزد عقب افتاده خود رو دریافت نخواهد کرد. به علاوه کجای دیگر میشود کار پیدا کرد؟ حالا عزیزان، به تک تک اینا باید ما دقت بکنیم که در دنیا چی داره میگذره. ماه گذشته او فقط 130 دلار در حساب پسندازش باقی مونده بوده و تازه میباید قسط وام خانه را هم پرداخت بکنه. او که با شوهر معلول و دختر جوان خود زندگی میکنه میگویه: روزی که حقوقم را بپردازن مثل این است که آفتاب 3 بار طلوع کرده. آن روز روز شادی من است. حقوقش نمیدم. 2 سال هم داره کار میکنه. خانم مولینا که کارخانه 13,000 دلار به او بدهکار است، حقوق پرداخت نشده است. تنها نیست. در اسپانیا اگر شما شغلی دارید و کار میکنید، تضمینی وجود نداره که مزد حقوق شما پرداخت شد. این کشور سرمایه‌داریه. و اروپایی، این کشور 4 سال است در بحران اقتصادی دست پا میزند. از آنجا که دولت‌های محلی شدیداً زیر بار قرضند، کارگرانی مانند راننده‌های اتوبوس و کارخانان بیمارستان‌ها که از دولت محلی مزد می‌گیرند، مزدشان همیشه پرداخت نمی‌شد. اینان از ترس این رو می‌خواستم عزیزان، موقعی که من اخبار ایران رو می‌خوندم گفتم که کارگرای ما شجاعت عظیمی دارن که 30,000 نفرشون اومدن امضا کردن. کارگران اینان از ترس حتی نام شرکت یا محل کار خود را نمیبرن و فعلا با همون مقداری که گهگاه به آنها پرداخت میشود دارن زندگی میکنن. کارگران ما زیر بار این نمیرن. میزان بیکاری در اسپانیا 25%، ولی در شهر والنسیا، حالا خواهم خون، 28.1%. در بین جوانا 50%. خوزه پرز، وکیل مدافع این کارگران، میگوید قبل از این بحران ممکن بود یک ماه حقوق پرداخت نشود و کارگر کار دیگری پیدا میکرد. اکنون دیگر این شانس وجود نداره. عزیزان، اون چیزی که 160 سال پیش راجع به ارتش ذخیره بیکار گفته شده، این چپهای بریده ما که میگن آره این حرفایی که اون زمان گفتن این مال قرن 19 بوده، الان ابدا. شرایط از قرن 19 بدتر داره میشه. اکنون دیگر شانس این وجود ندارد. ارتش ذخیره موقعی که به وجود اومد فقط فشار بر روی بیکارا نیست، فشار روی اونایی که فاقرن. مردم اکنون هیچ پناهی ندارن و در نتیجه دچار ترسن. اونا حتی ترس دارن شکایت بکنن. این وکیلشون داره میگه میزان بیکاری در والنسیا سومین شهر بزرگ اسپانیا 28.1% دادگاه ها مملو از شاکیانی است که حقوق دریافت نکردن و تمام رسیدگی به این شکایت را هم ندارن. بیاتریس گارسیا 31 ساله و شوهر 34 سالش دانیل چیوا فکر میکنن که به یک زندگی حرفه‌ای دست یافت. اینا دو زن و شوهر که هر دوشون کار میکنن، اونا هر دو قرار است از دولت محلی والنسیا حقوق بگیرن ولی حقوق بهشون نمیدن و در نتیجه شوهر حتی میگه که تمام خرجهای اضافی مون رو ما زدیم یا قطع کردیم، تلفنمون رو، اینترنتمون رو، ماشین خودمون رو در پارکینگ پارک نمی‌کنیم که حتی پارکینگ ماهانه ماهانه بیمه خودمون رو کم کردیم، حتی شوهرش فنجان قهوه شبانه بعد از کارش هم قطع کرده. این زندگی دو نفری که دارن کار میکنن در کشور پیشرفته و سرمایه‌داری اسپانیا. اونها میگویند خیلی از شبا خوابمون نمیبرن، گاه در خیابان با خودم حرف میزنم و از خیلی خراب است. در چند سال گذشته 300,000 شرکت اسپانیایی اعلام ورشکستگی کردن. من فقط یه خبر از اروپا میخونم که گزارش OECD یعنی به اصطلاح هر شبه که Organization of Economic and Cooperation هر شبه که یعنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی جهان در سال 2300 به جای 2.2% 1.4% خواهد بود. تازه اگر امریکا بتوان مسئله مالیات ها و کسری بودجه، من اصلا فرصت ندارم که راجع به این هر شبه که فیسکال کلیف برای عزیزان صحبت بکنم که این هم الان بحثش دیه کنگره و آقای اوباما و آقای بیم است که چطور میخوان 2013 چطور به اصطلاح هم مدیکر هم مدیکیت همه اینا رو در حقیقت چیز بکنن. عوضش فشار دارن میارن که مالیات ثروتمندا به هیچ وجه نباید بالاتر بره. اگر چنین نشود ضربه شدید و به اصطلاح سختی میتواند امریکا و جهان را به رکود مجدد بکشاند. یعنی اگه این مسئله امریکا و فیسکال کلیف به قول خودشون حل نشه، پیشبینی برای 17 کشور عضو اتحادیه اروپا از آن هم وخیمتر است. بزرگترین خطر برای اقتصاد جهان و بزرگترین خطر برای اقتصاد جهان باقی میمانه. و بعدش میگه که در گذشته علائمی ظاهر شد که گفته میشد اقتصاد را از بحران نجات خواهد داد، اما این پیشبینی ها نادرست از آب در آمد. این از نیویورک تایمز 28 نوامبر که من گرفتم. در حال حاضر 50 میلیون بیکار در کشورهای عضو OECD یعنی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و عرشبت که خبر دیگه ای که 29 نوامبر در نیویورک تایمز هست، کمیسیون اروپا یعنی هیئت اجرایی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که همراه ارزیابی سالانه رشد در مورد چشم‌انداز آینده اروپا انتشار داره اعلام می‌کند که چشم‌انداز اقتصاد و اشتغال تیره و تار است و در چند ماه گذشته بدتر شده است. من این خبرها رو می‌خونم بعد به بعضی از روشنفکرامون و صحبت‌هاشون و یا مقاله‌هاشون توی سایت ایران امروز و هر شبکه توی سایت‌های دیگه که موقعی که آدم می‌بره چطور دشمن مردم میشه و از این سیستم دفاع میکنه. من فرصت ندارم بیش از این برای خبرهای برای عزیزان چیز بکنم. در نتیجه چون قول دادم نیم ساعت بیشتر از وقت نمونده، مجبورم برم روی تاریخچه این نظام. برای اینکه امروز من موقعی که نگاه کردم به چند تا از مقالاتی که الان یادداشتشون دارم، می‌خواستم اینا رو باز بکنم. از جمله مقاله پال کروگمن رو که عرض شود اگه عزیزان برن تو نیویورک تایمز چه روزی بوده، حالا هفته‌های آینده برای عزیزان باز می‌کنم که وضعیت اقتصادی امروز امریکا رو به روشنی باز می‌کنه از زبان یک لیبرال کینزی و نه مارکسیست. ولی این نشون میده که پیشبینی های مارکس با درخشندگی عجیبی الان داره خودش رو نشون میده و اونهایی که نمیخوان ببینن خب سرشون رو زیر برف یا زیر خاک دارن میکنن که این نظام بشریت رو به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره و باید ما دنبال بکنیم این قضیه رو. ولی من برمیگردم همینطور که عرض کردم نیم ساعت بیشتر نمونده و من فکر میکنم این نیم ساعت رو لااقل باید دنبالی بحث هفته گذشته رو بگیریم. هفته گذشته من رفتم به اواخر قرن 15 هم و اوایل قرن 16 هم. ولی به طور مقدمه عرض کردم که سیستم سرمایه‌داری از سه مرحله مشخص تشکیل میشه. یکی دوران مرکانتیلیزم که در حقیقت سرمایه‌های تجاری غالب بودن، ولی نطفه های اولیه سرمایه‌داری صنعتی هم داشت، کم کم و کم کم شکل میگرفت و در واقع در اون زمان تولید چیزی بوده که بهش میگفتن putting out system. putting out system عبارت از این بود که همین تجار میرفتن به مناطق روستایی و در کارگاه های کوچک مواد اولیه بهشون میدادن، فرزن برای پارچه پشمی، پشم و رنگ و سایر چیزها رو، ولی تولیدش دست اون کارگاه های کوچک و متعددی بود که در مناطق روستایی و اینا میبایست دور از حیطه قدرت اصناف باشن، برای اینکه صنایع کوچکی که در شهرها بودن اینا جز اصناف بودن و این اصناف نمیذاشتن که از تعداد کارگراشون از یه حدی بره بالا، تخصصشون رو کسی دیگه یاد بگیره و خلاصه محدودیت داشتن. بنابراین putting out یعنی میبایست اینا میبردن در بیرون که آزادی بیشتری از قوانین شداد و غلاظ اصناف بود، میبایست میدادن تولید. کم کم و کم کم اینا در حقیقت اونایی که براشون تولید میکردن در واقع وابسته به این مشتری می شدن، یعنی وابسته به بازرگان می شدن و فقط برای اون تولید می کردن و در نتیجه نفوذ این بازرگان روشون بیشتر و بیشتر می شد تا به جایی می رسه که کم کم و کم کم این بازرگان ها میان و کارگاه رو در دست خودشون می گیرن. حالا من وارد به اصلا چیز حوزه تولید شدم، چون ما باید ببینیم به اصطلاح هر سه حوزه رو باید چیز بکنیم، مطالعه بکنیم که حوزه تولید چطور عمل میکنه، حوزه گردش و حوزه مصرف، هر سه تا این حوزه هایی که در اقتصاد وجود داره. بنابراین باید ببینیم که اینا چجوری این کارگاه های بسیار کوچک بعداً انقلاب صنعتی رو به وجود میارن. کتابی هست مال ویلیام منچستر فکر میکنم زیر عنوان ارتباط که The Arms of Krupp، یعنی اسلحه های خانواده کروپ. خانواده کروپ که الان شده کروپ تیسن، بزرگترین یا به اصطلاح یکی از بزرگترین به اصطلاح صنایع سنگین در اروپاست، در آلمان. خانواده کروپ که در حقیقت هم ویلهلم رو مسلح کردن و هم هیتلر رو و توپاشون معروف. ویلیام منچستر توضیح میده که اینا از یه کارگاه آهنگری چطور به کارخونه کروپ تبدیل شدن که بعد از جنگ دوم جهانی امریکا رفت تحویل گرفت و تمام دوباره داد به همین دست خانواده کروپ که در حقیقت دوستان بسیار نزدیک هیتلر بودن. بگذاریم، ولی به طور کلی صنعت اینجوری از کارگاه های کوچک آغاز شده بود و در نتیجه بازرگانان چون نفوذشون الان طوری میشه که در حقیقت اون کارکنان یا اون کارگرایی که در مناطق روستایی هستن وابسته به اینا شدن، برای مواد اولیشون و برای فروش جنسشون. اینه که کم کم میان اینا رو تصرف میکنن، یعنی سلب مالکیت از تولید کنندگان واقعی در حقیقت در حوزه صنعت میشه، سلب مالکیت از اینجا آغاز میشه، تبدیل به کارگر میشن. به جای اینکه صاحب کارگاه باشد و کسی دیگه به حساب مواد اولیه و غیره و غیره رو بهشون بده، خودشون کارگر میشن و سلب مالکیت ازشون میشه، یعنی وسائل تولید از دستشون گرفته میشه. این در حوزه تولید صنعتیه. حالا موقعی که میرسیم این توضیح به طور کامل نمیده، ولی باید به جاهای دیگه مراجعه کرد. هر طور که چطور در مناطق روستایی اون وقت سلب مالکیت میشه، اولین چیزی رو که ما راجع به سرمایه‌داری بدونیم و تاریخش باید بدونیم عبارت از اینه که تاریخ سرمایه‌داری، تاریخ سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریته که هنوز هم ادامه داره، هنوز هم ادامه داره. و خصوصی سازیه، اون چیزی که بهش میگن خصوصی سازی یعنی چه؟ یعنی گرفتن یک به اصطلاح زمین، کارخونه، معدن از دست مردم، از مالکیت پابلیک، نه دولت، پابلیک، این مال مردمه، و سپردنش به دست یه سرمایه‌دار. خصوصی سازی یعنی چه؟ در واقع یعنی سلب مالکیت. اینا به حساب آقای موسی غنی نژاد اینو مالکیت واقعی میدونه، ولی در واقعیت اینه که سلب مالکیت از عموم یعنی پابلیک و دادنش به دست یک اقلیت بسیار کوچک. تاریخ سرمایه‌داریه که در انگلیس فرضاً وسیعاً توضیح داده شده که چطور میلیون ها دهقان، حتی مرفه، دهقانان مرفه انگلیس رو بهشون گفتن یومن. یومن کسایی بودن که واقعا وضعیت خوبی داشتن. اینا رو با زور اسلحه از زمان هنری هفتم و هشتم، چه آدم خارایی بودن هنری هفتم و هشتم، که فقط در زمان این دوتا به قول چیزی که تاماس مور متفکر بزرگ انگلیسی توضیح میده که چطور در زمان اینا 75,000 نفر از اینا که سلب مالکیت شده بودن و اومده بودن تو شهرها تبدیل به ولگرد و دوست شده بودن، برای که نمیرفتن که کار بکنن، تا اون وقت تو طبیعت تو زمیناشون کار میکردن، تبدیل به ولگرد و دورگرد و درنچه میرفتن یه چیزی رو برمیداشتن برای که از گرسنگی نمیرن. 75 نفر از اینا رو سر میبارن در انگلیس، که اینا در کانوی انگلیسی انگلوساکسون، فقط ما رو که سر نمیبارن. در ابتدا اینجوری بوده در زمان هنری هشتم، یعنی دولت به کمک در حقیقت سرمایه‌دارا و به حساب ملاکین بزرگ میاد و تمام زمین‌ها رو از دستشون میگیره. بنابراین در حوزه تولید به این ترتیبه که ابتدا پوتینگ اوت سیستم هستش که تجار محترم میرن و به اصطلاح کم کم به اصطلاح اینا رو از دست تولید کنندگان اصلیش میگیرن. بعد اومد آدم اسمیت تو کتاب ثروت مللش توضیح میده و به چه زیبایی توضیح میده که چطور این کارگاه های متعدد رو سرمایه های بازرگانی یا سرمایه های تجاری میارن، همه اینها رو در یک کارگاه متمرکز میکنن. نکته هر کدوم از اینا بسیار مهمه برای پیشبرد به حساب قدرتگیری و پیشرفت نیروهای مولده، که چطور موقعی که کل این کارگاه های کوچیک و تک به تک سلب مالکیت از تولید کنندگان اصلیشون میشه و همشون تبدیل به کارگر میشن زیر یه سقف، دوره کارگاهیه در حقیقت، مانیوفکچرینگ. قبلش به حساب کارهای دستیه، ولی بعدش مانیفکتور فرق میکنه با کارهای دستی که اونا تک به تکن، که الان در بازارهای مثلا اصفهان و شیراز و تبریز و همسال هم تعداد زیادی از اینایی که به اصطلاح کارگاه بسیار کوچک و با وسائل خودشون دارن کار میکنن. اینا رو میارن زیر یه سقف. بعد چی کار میکنن؟ اینا تقسیم کار. از اینجا در حقیقت کارگر میره زیر سیطره سرمایه دار. استقلالش از دست میده. از اینجا دیگه استقلالش از دست میده. یعنی در حقیقت مسئله استقلال فقط استقلال کشورها نیست. استقلال انسانه. استقلالش از دست میده. و زیر سیطره یک به اصطلاح سرمایه‌دار که البته یکی از همون کارگرها رو سرکارگر میکنه. بالا سرشون. و تقسیم کار به وجود میاره. چه آدم اسمیت که بهش انتقاد هم شده. من یک کتابی دارم که در شبت که بازم مانتلی ریویو در آورده بیرون انتقاد شدیدی میکنه به آدم اسمیت که چرا رفته کارخونه سوزنسازی رو چیز میکنه در حالی که در اون زمان کارخانجات دیگهی وجود داشته در انگلیس که میتونست اونا رو توجید ولی یک کارخونه سوزنسازی رو که موقعی که تقسیم کار میشه به جای اینکه فرزن 10 تا یا 15 تا یا بگیم 100 تا کارگر توی این کارگاه هست که مثلا 1000 تا یا 10000 تا سوزن میساختن موقعی که تقسیم کار به وجود میاد به چه معنا؟ اون موقع هر کارگر یک سوزن رو هم خودش میلش رو میبردید هم خودش تیزش میکرد هم خودش سیقلش میداد هم خودش سوراخش میکرد هم خودش توی پاکت میداشت و غیره و غیره. الان این رو این مجموعه کارها و سلسله کارها رو تکه به تکه میکنن. یکی میله رو میبرد، یکی سوراخ میکنه، یکی سیقل میده، یکی تیز میکنه و و و و سرعت کار و به حساب پروداکتیویتی یعنی بهره‌وری کار 100 برابر میشه یک بار. بنابراین از صنایع دستی به صنایع کارگاهی ما میرسه و کار میره زیر سیطره سرمایه و تقسیم کار به وجود میاد. ولی در اینجا یه چیزی وجود داره که اون کسی که صاحب این کارگاهه به هیچ وجه خوشش نمیاد. و اونم عبارت از اینه که کارگرا نوع به اصطلاح جنسی که تولید میشه به مهارتشون بستگی داره. چرا؟ برای اینکه هنوز ابزار کار دست کارگره. اون چی که تیز میکنه، اون چی که میبره، اون چی که سوراخ میکنه و خلاصه کیفیت این سوزن یا هر کالا یا کلاه یا هر چیز بستگی به مهارت کارگر و دقتش و سرعتش داره. نه کیفیت کالا کنترلش دست سرمایه داره. کسی بالا سر اینا هست، فشار میاره و به حساب کارگر رو مجبور میکنه. ولی در نهایت امر این کارگری که باید جنس تولید بکنه با اون وسائل و با اون دست ماهرش. نکته بسیار پر اهمیته که اینا رو در واقع مارکس به اصطلاح در آورده. آدم اسمیت و اینا به اصطلاح چیزن. این مرحله رو مارکس اسمش میذاره Formal Subsumption of Labor Under Capital. یعنی چه؟ یعنی تابعیت رسمی کار از سرمایه. تابعیت رسمیه. این نکته از نظر در واقع توضیح ساختار اجتماعی اقتصادی کشور تعیین کننده است که فرضاً خود من همیشه اختلاف و بخش وسیع از چپ داشتم که نظرشون این بوده که ایران کشوری سرمایه داری. به این عزیزان همیشه من گفتم که ما دو مرحله در همین جا داریم. یکی Formal Subsumption of Labor Under Capital یعنی تابعیت رسمی کار زیر سرمایه و مرحله بعدی در انقلاب صنعتی صورت میگیره. مرحله انقلاب صنعتی یعنی چه؟ یعنی گرفتن ابزار کار از دست کارگر. ابزار دیگه دست کارگر نمیمونه، کارخونه این کارو میکنه و در نتیجه کارگر تبدیل به یک تابع و تبدیل به یک پیچ و مهره میشه. شخصیتش رو از دست میده. دیگه به حساب تبدیل یه پیچ و مهره به حساب که باید کنترل از دستش میره. هم کیفیت از دستش خارج میشه. به خاطر اینکه در حقیقت کارخونه یعنی چه؟ یعنی اینه که ابزار رو از دست کارگر میگیره. به دست یک اتوماتون، یعنی چیزی که به طور اتوماتیک میگرده. کارخونه یه به اصطلاح جایی داره که از سه بخش اصلی تشکیل میشه. یکی عبارت از اینه که انرژیش رو تولید میکنه، یکی تصم نقالشه و یکی اونجایی که در حقیقت خود به اصطلاح ابزار میاد و به کالا شکل میده. از دست کارگر این گرفته میشه و به دست مدیریت میفته و به دست این مرحله رو اسمشو میذارم Real subsumption of labor under capital، یعنی تابعیت واقعی کار زیر سرمایه. سرمایه داری واقعی اینه. حالا من یه دفعه پریدم چند صد سال، ولی لازم بود که این رو، حتی لازمه که به نظر من چند بار دیگه این مسئله باز بشه. تفاوت بین تابعیت رسمی کار زیر سرمایه تا تابعیت واقعی کار زیر سرمایه، این تفاوت بین تولید کارگاهی و تولید کارخانه‌ای نکته فوق العاده پر اهمیته. همینطور که عرض کردم، برای تحلیل این که یه جامعه سرمایه‌داری هست یا نیست و چطور اینا نمیذارن از این مرحله ما بگذاریم، خودشون گذشتن ولی نمیذارن ما بگذاریم، این نکته بود که، ولی دوباره برمیگردم به کتابی که عرض کردم و نقل قول ازش میارم و عرض شاید توضیح میدم. هفته گذشته در این تاریخ یا این سفری رو که آغاز کردیم، به اینجا رسیدیم که چطور اینا رفتن و مکزیک رو گرفتن، امریکای شمالی رو گرفتن، امریکای جنوبی رو گرفتن و چیکار کردن و چه هولوکاستی به قیمت نابود کردن ده ها میلیون انسان که اسمی ازش نمیبرن و چطور خروارها طلا و نقره به اروپا اومد. به اینجا رسیدیم. حالا ببینید چه اتفاقی میافته که این خروارها طلا و نقره که وارد اروپا میشه و مقدمات انقلاب صنعتی در اونجا چطور صورت میگیره و بعدش چطور موقعی که اینا انقلاب صنعتیشون صورت میگیره، چطور از انقلاب صنعتی در کشورهای افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین جلوگیری میکنن و ما را عقب نگه میدارن. یعنی در واقع خودشون از این پله ها میرن بالا، بعد پله را از زیر پای ما میکشن. ورود این خروارها فلزات گرانبها موجب گرانی ارزاق شد. موقعی شما پول تزریق بکنی، مثل آقای برننکی که الان تریلیون تریلیون دلار ارزش که اسمشو گذاشته quantitative easing، همینجوری پول چیز میکنن. که حالا دولت جدید ژاپن هم که اومده، عزیزان اگه به استاک مارکت ژاپن نگاه کنن، توکیو داره به اوج آسمان میرسه، چون حزب دستراسی همین چند روز پیش در ژاپن قدرت گرفت. ببینید استاک مارکت ژاپن چجور داره، چون اونم میخواد پول چاپ بکنه، ژاپن تا حالا نکرده بود. حالا بگذاریم، موقعی که شما پول چاپ بکنید، مثل آقای احمدی نژاد که پول چاپ میکنه، موجب گرانی ارزاق میشه. برای اینکه تورم علل زیادی داره که یکیش عبارت از چاپ پوله. ارزش پول در واقع میاد پایین. ارزش پول که اومد پایین، یعنی مقدار بیشتری از این اسکناس ها رو باید بدی که یه جنسی بگیری. قیمت گندم در نیمه دوم قرن 16 چهار برابر شد. خب حالا نتیجهشون چی میشه؟ این به نفع چیه؟ به نفع سرمایه داره و به ضرر کارگراست. اما میزان مزدها به هیچ رو به اون اندازه بالا نرفت. تئوریسین های اینا میگن که علت تورم اینه که حقوق کارگرا میره بالا، مزد کارگرا. یه دروغ کثیف. همیشه مزد کارگرا دنبال تورم میدوه. و هیچ وقت بهش نمیرسه. یعنی در واقع اجناس گرون میشه، کارگران مجبور میشن مبارزه بکنن برای اینکه مزدشون رو ببرن بالا که بتونن به تورم برسن. اینا اون وقت میگن نه، چون ما مزد اینا رو میبریم بالا تورم داره به وجود میاد. یه دروغ کثیف و بزرگ. بنابراین در قرن 16 هم این اتفاق افتاد. اجناس 4 برابر گرون شدن ولی مثلا مزد کارگر 2 برابر رفت بالا. در واقع با محاسبه میزان تورم قدرت خرید مزدها به نصف کاهش پیدا کرد. همین اتفاقی که در تمام کشورها داره میفته. دلایل دیگر تورم، تقلب در سکه ها. ما میدونیم قاطی میکردن دیگه. اون زمان اگه سکه بوده و پول کاغذی نبوده، زیاد رایج نبوده، به جای اینکه چاپ اسکناس بکنن تقلب میکردن تو سکه ها، مس توش میزنن و کم ارزش کردن آن برای تعیین بودجه جنگ ها. حالا میرسیم به نکته دیگه. من ابتدا توضیح دارم که صنعت دستی چیه، صنعت کارگاهی چیه و صنعت کارخانه ای چیه، یعنی مانوفکتور و ماشین فکتور. ولی حالا از جهت دیگه به قضیه نگاه بکنیم. اینجاست که خیلی مهمه در روابط بین المللی و روابط بین کشورها. قدم بعدی کشورهای اروپایی حمایت از صنایع داخلیشونه. این دوره مرکانتیلیسمه. عزیزان دقت بکنن که چطور اینا با تمام قوا از صنایع داخلیشون، اینا در زمانی که خودشون هنوز انقلاب صنعتی رو صورت نداده بودن، دفاع میکنن. از انگلیس گرفته در قرن 16، از امریکا گرفته در قرن 18 و 19، از آلمان گرفته در زمان عرصت بیسمارک، از فرانسه گرفته در زمان عرصت ریشلیو و تالیران. همه اینا اولین چیزشون این بوده که از صنایع داخلیشون دفاع بکنن و گمرکی های وحشتناکی روی اجناس خارجی، ممنوعیت و خروج طلا، مواد خام رو پشم رو از انگلیس نمی داشتن بره بیرون، اصلا خودمون باید تبدیلش کنیم به پارچه، و برپایی صنایع داخلی و جلوگیری از ورود مصنوعات خارجی. حالا ببین اینا تئوریسین هایی هم داشتن که من چند تاشو اسم میبرم. یکی جان هیل کتابی نوشته زیر عنوان دیسکورس، یکی بودن اسم کوچکش من اینجا ننوشتم کتابی داره زیر عنوان ریپابلیک، و یکی ماکیاولی کتاب معروف شاهزاده پرینس. همه اینها اولین چیزی که به حکام پیشنهاد میکردن این که از صنایع داخلی باید دفاع بکنید. بنابراین اینا قوانین شداد و قلازی میگذرونن. فرزن حالا من قبلا از این قضیه اسم بردم که پارچه های حریر ایرانی و تافته های شوشتری ایرانی تمام بازارهای اروپا و انگلیس را حتی پر کرده بود. از قرن 17 هم قانون میگذرونه، دیمز اول. اینو حتی مارکس هم ازش اسم داره تو کتابش که قوانین شدید و غلیظ چیز میکنن که اگر پارچه ایرانی، هندی و یا چینی کسی وارد بکنه در انگلیس 200 پوند جریمه خواهد شد. چون از صنایع خودشون میخواستن دفاع بکنن. پارچه ایرانی وارد اونجا بشه؟ چون کیفیتش از قابل مقایسه با پارچه های انگلیس نبود و یا هندی و یا چینی. قانون گذاروند. در حالی که بعدش خودشون با کشتی های توپدارشون میان چیکار میکنن؟ میان و دروازه های کشورهای دیگر رو به روی کالاهای خودشون باز میکنن. مرحله بعد در انگلیس حصارکشی و رها شدن صدها هزار دهقان بیزمین به صورت ولگرد و بیخانمان که اینا من اشاره بهش کردم که در زمان هانری هفتم و هشتم چطور اینا چون ولگرد بودن، دزدی مساوی با قطع سر بود، گردن میزدن، تو همین برج لندن 75,000 تا از اینا رو سر بریدن و میذاشتن پشت گاری میکشیدنش برای که مجبورشون بکنن که برن تو کارخونه کار بکنن. هر شبت که و تاماس مور در کتاب یوتوپیاش ظهور خدای جدیدی به خدای جدیدی اشاره میکنن. در همین تاماس مور که تاماس مور رو هم میکشنش به خاطر کتاب یوتوپیاش 1516 چاپش میکنه. بعد اشاره میکنه، من چند دقیقه بیشتر به وقتم نمونده، تسخیر، تپاول و نابودی بومیان منشأ و منبع واقعی سیل فلزات گرانبهایی بود که در قرن 16 روانه اروپا شد. اما پس از گذار از خزانه های پادشاهی اسپانیا و پرتغال و صندوق های پول تجار و حساب های بانکداران، این طلاها حالا کجا میره؟ اینایی که دولت اسپانیا وارد کرده بود از طریق پولشویی به خزانه های خداوندان مالی در جنوا که اولین بانک در جنوا تشکیل میشه، بانک مدر در آنتورپ در بلژیک و آمستردام، که حالا میگیم که بانک آمستردام چه تشکیل میشه، بانک جنوا قبلش چطور تشکیل میشه، تازه اون وقت بانک انگلیس تشکیل میشه. بدین ترتیب تجار و بانکداران مقادر عظیمی ثروت در اختیار داشتن و شبکه مالی گسترده‌ای به وجود آوردن و در نتیجه دولت‌های مربوطه وسیله تسخیر سرزمین‌های دیگر و سلطه بر مناطق از اینجاست که اروپایی‌ها میان و بر بقیه جهان در حقیقت سلطه پیدا. و این پایه‌گذار دنیایی با فرهنگ ویژه خود شد که من در جلسات آینده توضیح خواهم داد که این فرهنگ چطور به وجود اومده. فرهنگ طمع ورزی، سودجویی، انباشت سرمایه، این فرهنگ خاص نظام سرمایه داریه، نه در جوامع اولیه بوده، نه در دوران بردهداری بوده، نه در دوران فئودالی، خاص در حقیقت چیزه که در حقیقت بنیانگذارهاش افرادی مثل برنارد مندویل، مثل جان لاک، بعدش تازه آدم اسمیت. در حقیقت این دست نامرئی بازار مال خود آدم اسمیت نیست، مال برنارد مندویله که حالا توضیح خواهم داد در هفته های آینده که چجوری فرهنگ سرمایه‌داری چطور شکل میگیره در انگلیس. واقعا در ابتداش هم انگلیس و تئوریسین اصلیش هم در انگلیس بودن. دنیایی که ثروت و سود را مورد ستایش و پرستش قرار میداد. فقط من چند اشاره بکنم که همین قرن 17 در حقیقت آغاز این به اصطلاح چیز زمانیه که در ایران صفویه وجود داره. و فقط اشاره بکنم که در کتابی که قبلا مال جان فوران من اینجا معرفی کردم، کتاب جان فوران در دوران شاه عباس مقایسه میکنه با انگلیس اون زمان، دیگه وضع دهقانای ایرانی به هیچ وجه بدتر از انگلیس و اروپا نبودن بلکه بهتر بودن و درآمد ملی و ثروت ملی در زمان شاه عباس به هیچ وجه دست کمی از انگلیس نبود. از فرانسه یه مقدار پایین تر بود ولی از انگلیس پایین تر نبود. بخش کشاورزی شامل 90% جمعیت هنوز عقب افتاده و مردم فقیر غذا و نوعی از سوپ همراه نان و تختی به کرات دیده می شود در اون زمان. بنابراین عرض که کلیسا هم کاملا سلطه بر جامعه داشت و حالا صحبت می کنیم که کلیسا اون وقت چه نقشی داشته و چطور متفکرین بزرگ رو روی در حقیقت تلی از آتش می زرن و به اصطلاح به آتش می کشن. این تاریخ رو باید دنبال بکنیم. بنابراین وقت من تمامه. مصطفی جان خیلی ممنون. هر شبت که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی و سایت خودم و بعدش هر شبت که به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی خواهد رفت. من تا هفته آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.